با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به ورود آقا سید جمال الدین اسدآبادی به ایران شهریور 1265 شمسی. اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
در 22 صفر 1304 جواب ایشان رسید. بعضی رفقای قاهره مصر هم به زیارت آقا آمدند. حضرت آقا فرمود: وقتی که من جوان و در نجف اشرف بودم، یک نفر ملا حیدر نام از اهل سده اصفهان با من دوست بود. می توانید او را پیدا کنید؟ من آدم فرستادم، ملا حیدر که پریشان بود وارد شد. به محض ملاقات آقا را در آغوش کشیده و آقا بسیار اظهار محبت به او فرمود. ملا حیدر در حال خلوت از آقا گفت: وقتی که من و آقا سید جمال الدین در نجف بودیم، این آقا که جوان غیر ملتجای تقریبا 20 ساله بود، چنان ذهن عالی داشت که هر چیز را به یک مطالعه حفظ می کرد و بعضی در حق آقا بعضی عقاید داشتند که اصرار ایشان و انکار آقا سبب شد آقا از نجف خارج شد. من پرسیدم: چه اعتقاد داشتند؟ گفت: زبانم یارای گفتن ندارد. در این حال آقا وارد شده گفت: چه صحبت می کنید؟ آقا میرزا حیدر، هنوز هم آن خرافات را فراموش نکرده ای؟ گویا بعضی به آقا می گفتند تو مهدی موعود هستی و آقا به ایشان ملامت می کرده. من از آقای سید جمال الدین خواهش کردم که به میرزا حبیب الله خان مشیرالملک امر فرماید که به ملا حیدر معاونت نماید. فرمود: من خواهش نمی کنم، اما اگر معاونتی کند خدا اجرش دهد. آقا در سفرها به من گفته بود که من اسدآبادی هستم و یک همشیره و دو همشیره زاده در آنجا دارم. من به همشیره زاده بزرگ او میرزا شریف بشارت ورود آقا را نوشتم. حضرت آقا 22 روز در اصفهان توقف کرده به طرف تهران حرکت فرمود. در ایامی که آقا در اصفهان بود، از خراب کردن امارات عالی صفویه و قلع آثار آن دودمان مطلع شد. بسیار بسیار اوقاتش تلخ شد. روزی که به بازدید رکن الملک و مشیر الملک کسان ظل السلطان می رفت، به من گفت: در این باب به ایشان طعنه سخت خواهم کرد. گفتم: چیزی نفرمایید، فایده ندارد. قبول نکرده گفت: همه این بدیها از سکوت و صبر علماست که محض خوف یا طمع دنیا حق را نمی گویند. پس از اینکه با ایشان ملاقات کرد فرمود: مگر شما انسان نیستید یا هیچ از عالم خبر ندارید؟ در خارجه خرچهای زیاد می کنند که یک اثر قدیمی را حفظ کنند، بلکه سهل است کرورها خرچ کرده آثار قدیمه دنیا را می برند. شما به چه عقل و انصاف این آثار محترم یک دودمان سلطنتی را که کرورها خرج آن شده خراب کردید؟ ایشان گفتند: ما نوکریم و جز اطاعت چاره نداریم. فرمود: اگر آقای شما امر کند به قتل مظلومی، شما باید بکنید؟ گفتند: چه علاج داریم؟ اگر نکنیم جان و آبرو و مال ما در خطر است. فرمود: اوف بر این نوکری، از کجا معلوم است که شاه به این فضیحت و خرابی راضی بوده؟ شبی زلل سلطان آقا و بنده را به مجلس استماع ذکر مصیبت و صرف شام دعوت کرد. جمعی از علما و طلاب حاضر بودند. حاجی سید جعفر و شیخ محمد تقی معروف به آقای نجفی هم حضور داشتند. بعد از صرف غذا به هر یک از طلاب یک اشرفی داده روانه کردند. آقا سید جمال الدین فرمود: حضرت والا، طالبم مجلسی شما را در خلوت ملاقات کنم. او گفت: من همه وقت برای ملاقات شما حاضرم. پس فردا کالسکه فرستادند و من ترتیبی دادم که آقا با زلور سلطان تنها صحبت کنند تا من مجبور نشوم گفته های زلور سلطان را تصدیق کنم و بر هر گفته ای صحه بگذارم. آقا را بردند. آقا سید جمال الدین پس از این که از ملاقات زلل سلطان برگشت گفت: من از زلل سلطان ناامید نشدم، زیرا وقتی مرا دید گفت: برای چه وقت ملاقات خواستید؟ گفتم: حقیقت این که میخواستم به شما عتاب کنم در خصوص این که در اروپا و چین و هند و سایر ممالک آثار قدیمه را با کمال دقت حفظ و تعمیر می کنند و برای افتخار به واردین تماشا می دهند. شما را چگونه دل رخصت داد که آثار دودمان محترمی مثل سلاطین صفویه را این طور به خاک پست کردید؟ آهی کشیده گفت: افسوس که پسر پادشاهم و آزادی ندارم. پس به ولی خان گفت: جعبه اسناد را آورده چندین حکم مؤکد شاه را برای خرابی یادگاران صفویه ارائه کرد. گفتم: باز شما پسر شاه بودید، می توانستید توسط کنید. پس کاغذهایی چند از شاه سراپا فحش به سلاطین صفویه ارائه کرده گفت: اینها جواب توسط من است. باز این مساجد چون در دست علماست سالم مانده و این عالی قاپو و میدان را به زور نگاه داشتم و این سربازها را منظم کردم، همه خلاف میل پادشاه است. او میخواهد کسان و خادمان همه نادان و خر باشند، مثل ملیجک پسر میرزا محمد که تمام ممالک اروپا را با شاه دیده و الان اگر از او بپرسند میان انگلیس و فرانسه و آلمان را فرق نمی دهد. نمی دانید شاه چه نیتی دارد. این طور کارهای نفرت آور را به من تکلیف و اجبار می کند و کشتن بعضی اشخاص بزرگ را به من حکم می کند تا مرا منفور نماید. نمی دانم چه غرضی دارد، حتی اینکه نمیخواهد ما برادران با هم خوب باشیم. بعد گفت: انشاءالله به تهران رفته عرایض مرا تصدیق خواهید کرد. بالجمله آقا پس از 22 روز توقف در اصفهان عازم تهران شدند. در 12 ربیع الاول 1304 قمری آذر 1265 شمسی تلگرافی به امضای خود آقا از کاشان رسید که روز جمعه به سمت قم روانه خواهم شد و از قم هم در 19 ربیع الاول تلگراف آقا به من رسید که روز چهارشنبه از قم روانه تهران خواهم شد. از تهران هم در 20 ربیع الاول آقای حاج محمد حسن امین الضرب ورودشان را تلگرافاً اطلاع داد. آقا در تهران در خانه حاجی امین الضرب منزل کرده بودند. بعد از یک ماه جوانی میرزا لطف الله نام وارد شد که برادر کوچک میرزا شریف خواهرزاده آقا بود. گفت: چون او مستوفی است نتوانست مشرف شود، مرا فرستاد. افسوس داشت که تا آمدن او آقا به تهران حرکت کرده. با تلگراف به آقا خبر داده، مکتوبی هم نوشته، او را روانه کردم. من هم بعد از مدتی خواستم سرکشی به کارهای شخصی خودم در محلات بکنم. به آنجا آمدم و از آنجا برای اینکه آقا سید جمال الدین و حاجی امین الزرد به اصرار خواهش کرده بودند به تهران آمدم و ایشان را ملاقات کردم. دیدم واقعا ملاقات آقا حاجی امین الزرب را تغییر داده، اخلاقش عوض شده، یکی از حق طلبان گردیده و آقا نیز از بزرگان فدوی زیاد پیدا کرده، ولی شاه و هواپرستان بالکلیه بر ضد او هستند و تکلیفی جز رفتن از ایران ندارد. اولا محمد حسن خان اعتماد السلطنه به واسطه اینکه آقا مهمانی او را نپذیرفته با او دشمن شده، دائما جاسوسی و بدگویی میکرد. ثانیا حکومت با نایب السلطنه کامران میرزا بود، همه جا جاسوس گذاشته، هر روز خبرها به شاه میدادند که این سید حرف قانون و آزادی میزند، مردم را مفتون میکند و از او فتنه تولید خواهد شد. معین نظام و کامران میرزا برای اظهار حسن خدمت در پیش شاه افتراها بسته و او را به وحشت انداخته بودند. آقا سید جمال الدین دانسته بود که برای او اقامت موجب خطر است. این بود که اذن مسافرت خواسته بود، جوابی نداده بودند. پس از ورود من باز اذن خواست. این دفعه اذن داده انفیدان مرصعی شاه و انگشتری امین السلطان برایش فرستاده بودند. خواست قبول نکند. من و حاجی امین الزرب توصیه کردیم قبول کند و خشم آنان را غلیظ‌تر نگرداند. من خیلی متاسف شدم از اینکه غرض حاجی امین الزرب نسبت به امین الدوله سبب شده بود که این دو با هم ملاقات نکرده بودند. وقت گذشته بود. با وجود آن روزی که آقا سید جمال الدین بند منزل در خانه آقا شیخ اسدالله تشریف آوردند، فوراً به جناب امین الدوله رقعه‌ای نوشتم که با یک بزرگوار دوست حقیقی منتظر زیارتم. فوراً تشریف آوردند و بر اوقات فوت شده افسوس ها خوردند. بالجمله حضرت آقا به همراهی حاجی امین الزرب از راه مازندران روان شدند که از روسیه به فرنگستان بروند. من هم به اخوی میرزا جعفرخان نوشتم که در مسکو هر گونه خدمتی که از دستش برمی آید به آقای سید جمال الدین بنماید. چندی بعد نامه ای از اخوی رسید و ورود آقا را با امین الزرب اطلاع داد و عکسی را که با هم در مسکو انداخته بودند برایم فرستاد. من هم از تهران به محلات برگشته بعضی کارها را مرتب نموده به اصفهان رفتم و زمستان را به سر بردم. دیدم در اصفهان مخارج و ارباب توقع زیاد شده. از ظل السلطان اذن تحصیل کرده بعد از عاشورای 1305 قمری مهر 1266 شمسی اهل بیت را برده به محلات رسانیده خود عود به اصفهان کردم و چون ظل السلطان به تهران رفت من هم بعد به خواهش صارم الدوله تا دلیجان با ایشان همراه شدم. او از آنجا به طرف قم و من به طرف محلات رفتم. جودان مزرعه‌ای خرابه در محلات است که سیل نهرش را نابود کرده و سالهاست که خراب مانده. چون این مهندسی کردند که 6000 زر زمین را قنات زده آب را جاری کنیم. مشغول این کار بودم. شنیدم ادارات ظل السلطان را از او گرفتند، یعنی امین السلطان تدبیرها کرده، مکرر شاه را دیده و گفته اینقدر ادارات را به ظل السلطان واگذار کرده اید، اگر تجزیه کرده هر یک را به یک نفر واگذار کنید لااقل 400-500 هزار تومان تقدیم می شود، باید ظل السلطان پول زیاد بدهد. بالجمله شاه امر کرده بود که ذل‌السلطان 300 هزار تومان بدهد تا این حکومت‌ها را داشته باشد یا استعفا کند، یعنی رعایای اینجا را به این قیمت بخرد. او گفته بود که من نمی‌توانم این مبلغ را از مردم بگیرم. امین‌السلطان گفته بود دیگران می‌دهند. بالجمله اینقدر وسوسه به ذل‌السلطان کرده بود که اگر تو استعفا کنی شاه به کسی دیگر نمی دهد، آن وقت تقدیمی را کسر می کند. و به شاه هم وسوسه کرده بود اگر استعفای او را قبول کنید راضی به دادن پولی که می خواهید خواهد شد، تا ذل‌السلطان استعفا کرده، شاه قبول کرده، امین‌السلطان اشخاصی برای این ولایات حاضر کرده بود که تقدیمی بیشتر می دادند. ناصرالدین شاه هم جز پول چیزی نمی خواست. امین‌السلطان میرزا علی اصغر خان هم دانسته بود که تقرب در نزد شاه با پیدا کردن پول است. برای این بود که او علل اتصال به تغییر حکومت‌ها و دادن لقب‌ها و تغییر منصبها و به جستن بهانه جرم از مردم پول پیدا می کرد و رشته اختیار مملکت به دست او افتاده بود. ناصرالدین شاه هم غرق عیاشی بود و شکار و نابود کردن اهل کار. در این ایام والدم و برادر مجنونم به رحمت خدا رفتند و من دل شکسته بودم و در مزرعه‌ای که داشتم مشغول آبادی و عمل رعیتی بودم. بعد از کمی معلوم شد میرزا جعفرخان نام اصفهانی را که از بستگان امین‌السلطان بود به حکومت محلات فرستادند. امین‌السلطان و کسان او با دوستان ذل‌السلطان در نهایت بد هستند و می دانستند ذل‌السلطان به من محبت دارد. میرزا جعفرخان وارد شد. کسانم به من گفتند لازم است به دیدن او رفته، بلکه مهمانی هم کرده، خود را از شر او نگاه دارید. من مصمم شدم که طوری رفتار کنم که بهانه به دست ندهم. در همان ایام عبدالله میرزای حشمت الدوله که حکومت بروجرد و لرستان را داشت معزولاً برگشته به تهران می رفت، در منزل من نزول کرد. من از او پرسیدم امروز امر صدارت و اختیارات مملکت با کیست؟ گفت با امین‌السلطان است. شما با او دوستی دارید یا خیر؟ گفتم زیاد آشنایی ندارم، با پدرش دوست بودم، با خودش هم به یک درجه دوستی داشتم. آقا سید جمال الدین وقتی که می رفت غلام سیاهی خسرو نام داشت، به من بخشید. من آن را به میرزا علی اصغر خان امین‌السلطان بخشیده نوشتم که این غلام یادگار مرد بزرگی است، مناسب است در خدمت بزرگی باشد. گفت از شر این اشخاص ایمن نتوان بود، خوب است چیزی به او بنویسید. گفتم مزایقه ندارم، لکن من داخل کاری نیستم و قرض با شخصی ندارم که به من معترض شوند. گفت تعجب دارم که از اخلاق و اوضاع این مملکت گویا بیخبرید، مگر میخواهید حقیقتی در کار باشد؟ با فلان آدم دوست بودید، امروز مرا خوش نمی آید، برای بهانه اذیت بس است. میبینید کارها با آبدارها و ملیجکها و زنها و اراذل است. پس من شرحی نوشتم که در این محل مشغول عمل زراعتی هستم و کار به کار کسی ندارم. با همه این اگر مرخص بفرمایید به سفر فرنگستان یا زیارت مکه یا عتبات یا مشهد می روم. حشمت الدوله رفت و کاغذ را برد، لکن کسان من مکرر آمده گفتند میرزا جعفرخان با چند نفر دیگر به تو حسد دارند و دشمنی می نمایند. او گفته است که یک کار من که مأمورم در اینجا بکنم این است که برای حاجی سیاه اسباب چینی کنم و او را دچار خسارت و ضرر بلکه حبس کنم. به او گفتند او حکومت عرفیه نداشته، بگویند جریمه کرده، و حکومت شرعیه هم نداشت، بگویند رشوه گرفته، حکم ناحق داده، با کسی هم طرف نیست که از او شکایت کند، چه بگوییم؟ میرزا جعفرخان گفته بود یک عریضه می نویسید سربسته شکایت می کنید که حاجی سیاه مفسد است و ظالم است، امان از دست او که 7 خانه را به 1 دیگ محتاج کرده و غیر اینها. عده‌ای هم اجباراً چنین عریضه‌ای نوشته بودند. او گفته بود نترسید، ابداً رسیدگی در میان نیست، بلکه هر حکم را مثلا رضا قلی خان می‌خواهد می‌نویسد، امینالسلطان بی ملاحظه مهر می‌کند، امینالسلطان می‌خواهد می‌نویسد، شاه مهر می‌کند، میرزا جعفرخان می‌خواهد می‌نویسد، رضا قلی خان امضا می‌کند، شاه امینالسلطان است، امین السلطان رضا قلی خان است، رضا قلی خان میرزا جعفر خان. والسلام. باری من به خواهش کسانم به دیدن میرزا جعفر خان رفتم، احترام کرد، پس از آن با چند نفر که خود تعیین کرده بود مهمانش کردم. با من گرم شده گفت بعد از این در خدمت حاضرم. چندی گذشت، بعد از ورود حشمت الدوله به تهران و رساندن مکتوب من به امین سلطان، تلگرافی به محلات رسید خطاب به چند نفر که از من شکایت کرده بودند. جنابان فلان و فلان آسوده باشید، بعد از این حاجی سیاه آنجا نخواهد بود تا سبب شکایت شما باشد. در ذیل همان هم خطاب به من بود جناب حاجی سیاه، اجازه تشرف مشهد خواسته بودید، بسیار خوب است، توقف شما در محلات مصلحت نیست، تهران آمده مشهد بروید. این تلگراف را گماشته میرزا جعفرخان آورده به من ارائه کرده و گفت میگوید یک ملاقاتی بشود، شاید به وسیله ای عذر آورده نسخ این را بیاوریم. من گفتم خیر، من خود خواهش کردم و می روم، به زحمت ایشان راضی نیستم. آهسته گفت می گوید که من مکرر گفتم در فکر خود باشید، حکم شده برای شما اسباب زحمت فراهم کنند، گوش ندادید، حالا بعضی اسباب فراهم کردند که اگر من اقدام نکنم برای خودم خطر دارد. گفتم هرچه پیش آید خوش آید. باری من مشغول تهیه سفر بودم، گماشته میرزا جعفرخان آمد که حکمی از امین السلطان رسیده به این مضمون و در جواب عرایض مردم که میرزا جعفرخان حاکم محلات رسیدگی نموده احقاق نمایید. گفتم هر کس از من هرچه میخواهد بگوید حاضرم. حسین آقا نامی بدون سند مدعی شده بود که حاج سیاه به من 30 تومان مدیون است. حسن مهترم را وکیل کردم، او را برد در محضر شرع، قسم داد و 30 تومان به او داد. سرج الله نامی بدون سند 200 تومان مدعی شده بود. از قضا همان روز برادرم میرزا جعفرخان که در مسکو بود وارد شده، 14 تومان به او داده ساکتش کرد. مردم اهل قرض به او گفته بودند 200 تومان را بگیر، تو هم یک قسم بخور. او گفته بود من حقی ندارم، چگونه قسم دروغ بخورم و چگونه پول را بگیرم. به هر حال چند نفر مدعی برای من تراشیده بودند. برادرم را وکیل کردم که هرچه هر کس ادعا نماید جواب بگوید یا بدهد، و خود تهیه سفر دیده به طرف قم حرکت کردم. در منزل اول که نیزار بود به منزل حاجی قفارخان سرتیب فوج خلج مهمان بودم، زیاد احترام کرد. فردا وارد قم شده به امین السلطان تلگراف کردم که خواسته بودید در محلات نمانم، بیرون آمدم. حالا از اینجا به مشهد بروم یا اینکه به تهران بیایم؟ جواب آمد: بیایید به تهران، اگر مشهد رفتنی شدید از اینجا بروید. حاجی هدایت معروف به حاجی سیار را در قم دیدم. گفت: برای شما در محلات مدعی پیدا شده؟ گفتم: شما از کجا دانستید؟ آهسته گفت: من در آن مجلس بودم که به حاکم محلات سفارش می کردند که برای اذیت به شما اسباب چینی کرده مدعی بتراشند. بالجمله به تهران وارد شدم و وضع خود را غیر از سابق دیدم. ملتفت شدم اینکه دوستان می گفتند به ظاهر مردم فریب نباید خورد، حق می گفتند. آقایان سابق مستوفی الممالک و اعتزاد السلطنه و میرزا سعید خان و آصف الدوله و سایر بزرگان که با من مرحمتها داشتند و قدردانی می کردند از دنیا رفتند و کسانی که هستند هر یک به ملاحظه ای از من کنار جویی می کنند، جز وزیر دفتر و میرزا عیسای وزیر که به نحو سابق با من سلوک می کنند و گفتند الان کارها با میرزا علی اصغر خان امین السلطان است، لابد هر کس برای حفظ خود باید با او آشنایی و رابطه پیدا کند و تملق بگوید. پدرش شما را و دیگران را به مجلس تعزیه دعوت می کرد، لکن این نمی کند. مردم به روضه او می روند. الان هم محرم است، مهمانی دارد، خودتان بروید. همان شب رفتم. شب دویم محرم بود و او بر نیمکتی نشسته بود. مردم در برابر او دست به سینه ایستاده کمال خضوع و تملق داشتند. بنده سلامی کردم، جوابی ظاهری که از دل نبود گفت. نیمکتی نزدیک بود، بر آن نشستم. اندک حرکتی به خود داده تعارف سوری کرد. بعد از زمانی خواستم برخیزم، امر کرد غذا بخورم. لابد مانده شام خوردم و از آنجا به منزل مصطفی قلی خان سهام السلطنه عرب که شخصی با وفا و مریض بود رفتم. بسیار مشعوف شده انسانیت کرد. از کیفیت آمدنم و ملاقاتم با امین سلطان سوال کرد. تفسیر را گفتم. گفت: چه میتوان کرد؟ نمیدانم چه ناخوشی به شاه رخ داده که اختیارات ایران را انبانی کرده به دوش این مرد بی اصل و مغرض داده. من خیلی شاکرم از اینکه مریضم و از بسیار ملاقات و تکلیف ها معافم. امروز دور ملیجک ها و امین السلطان و ببری خان و شیخ چغندر و شیپور و امثال این هاست. این ناخوشی بسیار بهتر از آن تملقات است. شب مرا نگاه داشت. فردا به منزل رفتم. بعضی کتب و اسباب منزل که داشتم مرحوم شیخ اسدالله فروخته بود. مبلغی در نزد پسرش در حین وفات سپرده بود که مال فلانی است، لکن پسرش هم مریض بود، مطالبه نکردم. بعضی دوستان به دیدن می آمدند. خب وقتمون مثل این که تموم شده آقای رحیمی.
بله.
خب اجازه بدید دیگه بقیه ماجرا رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم. روز شما و همه شنوندگان عزیز خیر و خوش.
قربان شما.